شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه شنبه 13 مرداد 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. در خبرها از جمله به روابط عمومی سپاه پاسداران که اعلام کرده اسماعیل هنیه با شلیک پرتابه کوتاه برد کشته شده، همچنین پنتاگون از اعزام تجهیزات بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای ایران خبر داده، و همچنین حمله اسرائیل به پناهگاه آوارگان در غزه که دست کم 15 کشته بر جای گذاشته، بیشتر خواهیم گفت. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید و خارج از محدوده استقراری اقامت وی صورت گرفته است. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد بمب‌گذاری در محل اقامت رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کرده بودند. اطلاعیه سپاه دولت اسرائیل را به عملیات این حمله و آمریکا را نیز متهم به حمایت از آن کرده است. سپاه پاسداران می‌گوید اقدام انتقامی قطعی است و در زمان، مکان و کیفیت مقتضی انجام خواهد شد. سخنگوی پنتاگون اعلام کرد به دستور وزیر دفاع آمریکا محل استقرار ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه تغییراتی می‌کند و تجهیزات جدیدی به منطقه ارسال می‌شود. به گفته سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، این تغییر آرایش نظامی با هدف افزایش حمایت از اسرائیل و مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس تغییرات جدید که واشنگتن پست به آنها اشاره کرده، ناو هواپیمابر برای ابراهام لینکلن در آبهای خلیج فارس مستقر می‌شود و ناو تئودور روزولت به همراه 5 ناوچه و ناوشکن خود این منطقه را ترک کرده و به سوی خلیج عمان رفته است. وزیر دفاع آمریکا همچنین دستور اعزام یک اسکادران جنگنده دیگر به منطقه را صادر کرده است. در حمله اسرائیل به یک مدرسه در محله شیخ رضوان شهر غزه که به عنوان پناهگاه آوارگان مورد استفاده قرار می گرفت، دست کم 15 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل اعلام کرده که این مدرسه مرکز فرماندهی و محل نگهداری اسلحه بوده است. در همین حال دو حمله هوایی اسرائیل در روز شنبه در کرانه باختری، 9 فرد مسلح فلسطینی هم متعلق به گروه‌های افراطی حماس و جهاد اسلامی را از بین برد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. مقام‌های وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع شمار کشته شدگان جنگ غزه تاکنون را بیش از 39550 نفر اعلام کردند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی 7 ماه گذشته و از شروع سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران تأکید شده که این آمار نسبت به سال گذشته 30% کاهش داشته است و دلیل آن هم رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، 2 دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ ابراهیم رئیسی عنوان شده. آمار بالای اعدام در ایران در حالی منتشر می شود که بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تنها 28 اعدام در رسانه های داخلی ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده است. رادیو فردا هفته گذشته خبر داد که دست کم حکم اعدام 30 زندانی در طی 8 روز در بازه زمانی شنبه 30 تیر ماه تا شنبه 6 مرداد ماه اجرا شده است. شورای نگهبان با تعطیلی روز شنبه مخالفت کرد و این کار را مغایر با شرع دانست. تاهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، درباره دلیل مغایرت تعطیلی شنبه ها با شرع اسلام توضیح بیشتری نداد، اما پیشتر برخی مراجع تقلید از جمله ناصر مکارم شیرازی گفته بودند چون تعطیلی روز شنبه از احکام و رسوم و نمادهای دین یهوده است، انجام این کار تشبه به یهودیان و تضعیف فرهنگ اسلامی است. موافقان تعطیلی شنبه میگویند به دلیل تعطیلی پنج شنبه و جمعه در ایران و شنبه و یک شنبه در اغلب کشورهای جهان، ایران عملا تنها 3 روز با جهان ارتباط دارد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم. روابط عمومی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس از طریق شلیک پرتابه کوتاه برد ترور شده است. در اطلاعیه سپاه آمده که این پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید از خارج محدوده اقامت او صورت گرفته است. سپاه پاسداران درباره نوع پرتابه، محل شلیک اون و هویت فرد یا افرادی که اون رو شلیک کردن اشاره ای نکرده، اما اسرائیل رو عامل این اقدام با حمایت دولت آمریکا اعلام کرده. این در حالی است که دولت جو بایدن تأکید کرده که از انجام چنین عملیاتی بیخبر بوده. در همین زمینه ساعت پیش با آلکس بتنخواه، تحلیلگر امور استراتژیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، گفتگو کردم.
ببینید، به نظر من واقعیتش اینه که ما نمیدونیم دقیقا چی شده. الان اطلاعات مختلفی داره میاد. از یه طرف روزنامه‌های آمریکایی و غربیا در کل دارن خبرهای خودشونو میدن که میگن دسترسی به اخبار در درون نظام دارن. حالا سپاه پاسداران اومده گفته که این بمب نبوده که آقای هنیه رو کشته، این یک موشک بوده. حالا واقعیت الان در همین حال حاضر سخته که به آدم منگوشوشو بذاره که این اتفاق افتاده، ولی از دیدگاه سپاه بخوای به قضیه شما نگاه کنی، واقعیت اینه که بمب آبروریزیش بالاتره تا اگر این موشک بوده. چرا؟ بمب نشون میده که سازمان اطلاعاتی خارجی که پشت این صحنه بوده، اشاره میشه به اسرائیل، ممکنه کسای دیگه هم همکاری کردن، چه دسترسی فوق‌العاده بالا و کاملی داشتن که قبلا بتونن برن تو همچین مکانی بمبی رو بذارن و از بیرون اون موقعی که میخوان نصف شب که این آقا خوابه بمب انفجار بشه. نشونش اینه که دسترسی کامل به تمام تأسیسات نظام دارن و هر کسی دلشون بخواد میتونن تو ایران بکشن، حتی رهبر جمهوری اسلامی رو. یعنی میتونم بگم انقدر میتونه سیگنالش قوی باشه. و خب سپاه میخواد جلوی اینو بگیره، میخواد بگه که انقدر هم بد نبوده قضیه اینا. بله، حامی داشتن، کسایی در داخل کشور باشون همکاری کردن، ولی انقدر هم بد نبوده که دسترسی به اون اتاق داشته باشن، بیرون هم بکردن. حالا بعد دید واقعا ممکنه در آینده ما خبرات اطلاعات بیشتری به دست بیاریم، ولی سپاه میخواد بالاخره جلو آبروریزی این اتفاقی افتاده رو، آبروریزی که دیگه جلوش نمیتونه بگیره، ولی این صدمه ای که دیده رو یه ذره بهش کاهش بده.
آقای وطنخواه، حالا اگر این پرتابه‌ای که سپاه پاسداران ازش صحبت میکنه از داخل ایران انجام گرفته باشه، نوع انتقامگیری جمهوری اسلامی الان با این بیانیه سپاه پاسداران چطور خواهد بود؟
چند واقعیت سخت جلوی جمهوری اسلامی از موضوع انتقام گرفتن هست. اولش اینه که جمهوری اسلامی تلاش کرده ولی ورود نداشته در سرزمین اسرائیل. یعنی اسرائیل کشوری فرودگاه بین المللی داره، مرزاش قرصن، وارد شدن اسرائیل کار خیلی سختیه و جمهوری اسلامی، حالا ما دیدیم که مثلا تونل زدن از لبنان از غزه، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم نفوذی ندارن که بتونن این کاری که مثلا موساد در آقای هنیه کرده رو همون کار رو تو اسرائیل ایران بخواد بکنه، یعنی یه مقام سرشناس اسرائیلی رو ترور کنن. خب اگر این کار رو نمیتونه ایران کنه و نمیخواد مثلا همینجوری در منطقه یا در دنیا چند تا اسرائیلی یا انسانهایی که کلیمی هستن و نابود کنه، میخواد یه جوابی مثل خود اسرائیلیا بده، دستش بسته است. برمیگردیم به موضوع که چی کار میتونه بکنه. خب موشک و هوا به اسرائیل حمله کردن تنها راهی که ایران و دوستای ایران در منطقه مثل حزب الله، مثل هشت شعبی، مثل حوثی‌های یمن دارد. و من فکر میکنم این تصادفی نباشه که دارن انقدر اشاره میکنن که حمله از هوا بوده، چون میخوان همون کارو انجام بدن در مقابل، در انتقام. و واقعیتش اینه که همون کارم بیشترم نمیتونن بکنن در واقعیت.
آقای وطنخواه، حالا اگر اون چیزی که سپاه اعلام کرده ما تماما بپذیریم، نشانه کدوم ضعف امنیتی، اطلاعاتی و حتی تکنولوژیکی جمهوری اسلامی در زمینه محافظت از افراد کلیدی در داخل و مهمانان خارجی خاص خودش هست؟
این یه فاجعه است برای جمهوری اسلامی. 45 سال اینا گفتن که ما دنبال اقتصاد نیستیم، دنبال قدرتیم، دنبال امنیتیم، و نشون داد این حمله که این ترور آقای هنیه که کشور کاملا درش بازه. خدا دانه چند نفر از همین آقایونی که امروز به قول خودشون حزب اللهی هستن و در نظام هستن دارن از سازمان‌های جاسوسی خارجی پول میگیرن. یعنی خودش نشون میده که واقعا این ساختمون خیلی وضعش خراب. این ساختمون منظورم نظام جمهوری اسلامیه. شما یک کشوری دارید که تو این چندین دهه اخیر حدود 15 تا سازمان اطلاعاتی داریم، از اینا از وزارت اطلاعات گرفته، سپاه پاسداران خودش بخش اطلاعات داره و غیره و غیره. خب این خودش نشون میده که چون اینا دسترسی دارن، نفر دارن، بله همه رفتن تو این بازی اطلاعات، همه دارن پشت همدیگر رو نگاه میکنن. ممکنه دفتر رهبری اصلا برنامهش این بوده که اینا رو بعد جون همدیگه بندازن که هیچ کی نتونه جلوی آقا وایسته، ولی واقعیت اینه که این سیستم اطلاعاتی که اینا راه انداختن اصلا دیسیپلین نداره. انقدر نفرات زیادن، انقدر اطلاع این سازمان ها مختلف و هر کی دنبال کار خودشه که سازمان با دیسیپلین و با انگیزه سنگین مثل موساد، فراموش نکنیم جمهوری اسلامی این جنگو شروع کرد با اسرائیل، یا میخواد اسرائیل رو نابود کنه. اگه شما اسرائیل باشی جونت در خطره. و یعنی چی؟ یعنی با دیسیپلین بارا میری وارد صحنه میشی، تا اونجایی که میتونی میخوای جذب کنی اینایی که توی نظام جمهوری اسلامی هم به سمت خودت بکشی با پول با حال هر چی هست. و این کارو نشون دادن که چقدر قشنگ حالا تونستن بکنن. و میگم این هم با یک پیامی داره برای مقامات جمهوری اسلامی و یک پیامی هم داره برای اون سازمان‌ها، نفرایی که توی خاورمیانه نشسته بودن تا چند سال پیش میگفتن آینده منطقه جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی برنده است. الان نگاه میکنن میگن نه، اینجوری هم ممکنه نباشه، چون جمهوری اسلامی ضعف‌های وحشتناک بزرگی داره و این ممکنه به یک جای بکشه که حالا نمیخوام بگم حزب الله لبنان، ولی گروهایی که مثلا میخواستن خودشونو به سمت ایران ببرن ممکنه الان به فکر بیفتن که ممکنه این کار به نفعشون نباشه.
گفتگویی بود با آلکس فتنخواه، تحلیلگر امور استراتژیک در واشنگتن. اما حالا با کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، در میان هواداران جمهوری اسلامی موضوع وعده صادق دو مطرح شده و عده‌ای سبب شده تا صدها پرواز به سوی کشورهای منطقه متوقف بشه و شهروندان ده‌ها کشور اروپایی هم به خانه‌شون برگردند. اما این بار جمهوری اسلامی و اسرائیل چه رویارویی و تقابلی با هم خواهند داشت؟ در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران رو پرسیده.
از ابتدای آغاز جنگ در غزه همیشه این خطر وجود داشت که اگر این جنگ طولانی بشه نهایتاً به کل منطقه ممکن هست که گسترش پیدا کنه و ما یک جنگ با سطح پایین رو چه از جبهه لبنان، چه در عراق و سوریه و چه در یمن شاهد بودیم و به هر حال درگیری که چند ماه پیش بین ایران و اسرائیل پیش اومد، اما تا این لحظه این جبهه های مختلف به هم متصل نشدن و یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در نگرفته. ولی امروز فکر میکنم از هر زمان دیگه‌ای نزدیکتر هستیم به لب مرز یک چنین فاجعه‌ای برای منطقه. علت این هست که از یک طرف ایران نمیتونه پاسخ نده به کشتن آقای هنیه در تهران، به علت اینکه اگر پاسخ نده این تصور وجود داره در مقامات جمهوری اسلامی که برداشتی که خواهد شد از اینکه ایران نمیتواند سرزمین خودش رو ازش محافظت بکنه و نمیتواند از متحدینش محافظت بکنه خطر وجودی خواهد بود برای نظام مستقر در ایران. ولی خب پاسخ ایران هم به خصوص اگر منجر به تلفات و خسارات بسیار عمده‌ای بشه در مقایسه با حمله‌ای که ایران به اسرائیل کرد در چند ماه گذشته که هیچ کدوم از اینها رو در بر نداشت، به احتمال زیاد پاسخ قاطع‌تری از اسرائیل دریافت خواهد کرد و ممکن است آمریکا رو هم به رویه مستقیم با ایران بکشونه. بنابراین در وضعیت بسیار خطرناک و حساسی قرار داریم.
اما آقای واعظ، تا به حال آمریکا گفته که سیاستش بازدارندگی هست. در کنار اون ما در عملیات وعده صادق یک دیدیم که هم آمریکا و هم اروپا تلاش کردند برای کاهش تنش در منطقه و بازداشتن ایران از دامن زدن به تنشی که میتونست تمام منطقه رو در بر بگیره. این بار فکر میکنید چی کار میکنن؟ آیا این بار هم این تلاش رو تکرار خواهند کرد یا کاملا در کنار اسرائیل میایستند؟
اولا باید این واقعیت رو در نظر گرفت که حدود 700 هزار شهروند آمریکایی در اسرائیل زندگی می‌کنند و حتی اگر آمریکا این تهدید رو بکنه که اگر اسرائیل آغاز کننده یک جنگ باشه به کمک اسرائیل نخواهد رفت، در شرایطی که جان شهروندان آمریکایی در اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره حتما آمریکا وارد صحنه خواهد شد و ممکن هست که مستقیما هم با ایران درگیر بشه. در این زمینه هیچ شکی نباید داشت. با وجود اینکه آمریکا به هیچ وجه مایل به وارد شدن به یک جنگ منطقه‌ای نیست، ولی اگر شرایطش پیش بیاد چاره‌ای جز دخالت مستقیم نخواهد داشت. این به این معنا نیست که در حال حاضر آمریکا تمام تلاشش رو نخواهد کرد برای اینکه بتونه جلوی این جنگ رو بگیره. ولی ببینید تفاوت این دور درگیری با دور گذشته عملیات وعده صادق یک این هست که در این مرحله ایران به نظر میاد که دنبال اقدامی فراتر از یک اقدام سمبولیک است و همچنین به دنبال اقدامی است که به صورت همزمان با متحدین منطقه ایش صورت بگیره. در این صورت احتمال محدود کردن طبقات اون و اطمینان از اینکه کشته و زخمی در بر نخواهد داشت چنین عملیاتی بسیار کمتر خواهد شد و ریسک اینکه این تنش‌ها از کنترل خارج بشن بیشتر خواهد شد. و بنابراین تفاوت این دور با دور گذشته این هست که اولا شما یک بازیگر رو داشتید ایران که به یک بازیگر دیگه اسرائیل داشت حمله می‌کرد در شرایطی که از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی هماهنگی‌های لازم و اطلاع رسانی کافی انجام شده بود برای اینکه این حمله تبعات بسیار منفی در بر نداشته باشه. این دفعه به نظر میاد که چند بازیگر درگیر خواهند بود، از چند جبهه مختلف وارد این درگیری خواهند شد و بنابراین خطر سوء محاسبه به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد به خصوص در شرایطی که کشته در بر داشته باشه، چه کشته آمریکایی چه کشته اسرائیلی، ما در شرایطی خواهیم بود که دیگه محدود کردن این دامنه درگیری فقط از طریق دیپلماسی ممکن هست که ممکن نباشه.
آقای واعظ، تا به حال ما دیدیم در برابر بیشتر تنش‌های موجود بین ایران و اسرائیل حزب الله دخالت نکرده و این بار اگر حزب الله دخالت بکنه به عنوان یک مهره بسیار کلیدی و بسیار نزدیک به اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر شما حزب الله چه نقشی رو این بار برای خودش انتخاب میکنه؟
ببینید همزمانی حمله اسرائیل به بیروت و کشتن مقام ارشد حزب الله و کشتن آقای خامنه‌ای در تهران و همچنین اینکه آمریکا هم به نیروهای هشت شبی در عراق در همان روزی که اسرائیل به لبنان حمله کرد این تصور رو ایجاد کرده در مقامات جمهوری اسلامی که آمریکا و اسرائیل در واقع در هماهنگی با یکدیگر عمل کردند و بنابراین نیازمند این هست که یک جواب و پاسخ همه جانبه از سمت محور مقاومت داده بشه، نه پاسخی که فقط ایران باشه یا فقط حزب الله باشه. و به همین لحاظ است که به اعتماد زیاد حزب الله در هماهنگی و همگام با ایران وارد این صحنه خواهد شد و این خودش خطر بالا گرفتن دامنه تنش‌ها رو افزایش خواهد داد. ولی ببینید من فکر می‌کنم یه خطر خیلی بزرگتری که از تمام این مسائل وجود داره و احتمال سوء برداشت رو بیشتر می‌کنه سابقه این هست که خب در فردای کشته شدن آقای سلیمانی در بغداد یا در درگیری که در عملیات بعد صادق پیش اومد هیچ کشته‌ای از طرف آمریکایی یا اسرائیلی این حملات در بر نداشتند و بنابراین این رویارویی‌ها به جنگ تمام عیار منجر نشدند و این مدل ممکن است این تصور ایجاد بشه که قابل بازسازی هست در هر دور درگیری، در حالی که در هر دور درگیری که شما دامنه تنش رو افزایش میدید، تعداد بازیگرها رو و یا منطقه جغرافیایی که در اون تنش ها داره شکل میگیره رو افزایش میدید، خطر سوء محاسبه و کشته شدن افراد غیر نظامی بیشتر خواهد شد و از اونجا به بعد هست که اون وقتی که کنترل این تنش‌ها ممکن هست که برای هیچ کدوم از طرفین میسر نباشه.
شما به احتمال افزایش بازیگران در تنش پیش رو اشاره کردید. دمیتری مدودف هم توییت رو منتشر کرده در شبکه ایکس و در اون گفته که راه رسیدن به صلح خاورمیانه فقط از طریق یک جنگ تمام عیار میسر خواهد بود. به نظر شما یا این نشان دهنده ورود روسیه به تنش‌های احتمالی پیش رو خواهد بود؟
بعید میدونم روسیه که به هر حال خودش درگیر جنگ اوکراین هست و در اون نبرد در یک مردابی گیر افتاده بخواد که وارد درگیری‌های منطقه‌ای بشه، ولی به همون علت براش جذاب هست که غرب درگیر یک جنگ در منطقه بشه و آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورهای غربی توجهشون از اوکراین منعطف بشه به اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته. بنابراین به طور قطع برای روسیه یک جنگ منطقه‌ای سودآور هست، با وجود اینکه برای چین به علت اینکه یک چنین درگیری منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد و همین حالا هم اصلا از تصور اینکه یک چنین درگیری ممکن هست روی بده بازارهای انرژی مختل شدند، برای چین و برای اقتصاد چین یک چنین درگیری به ضرر پکن خواهد بود، در حالی که برای روسیه دقیقاً برعکسش هست و نه تنها اقدامی برای کاهش سطح تنش‌ها با توجه به نفوذی که بر روی ایران و بازیگران دیگه داره استفاده نخواهد کرد، بلکه حتی ممکن هست که بنزین بیشتری بر روی این آتش بریزه.
گفتگویی بود با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران. اما در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، هراس و التهابات ناشی از گسترش تنش ها در خاورمیانه شاخصهای بازار رو در ایران در چند روز گذشته به روندی نزولی برگردونده. جزئیات بیشتر رو از همکارم رویا ملکی بشنویم.
بازار سهام همچنان روی خط قرمز است. روز شنبه معاملات بازار سرمایه پرتنش بود. در پایان 13 روز از مرداد ماه بورس با ریزشی 61,000 واحدی به کار خودش پایان داد و جدول سراسر قرمز شد. این افت شدید بازار سرمایه البته از روز چهارشنبه آغاز شده، زمانی که خبر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران صدرنشین رسانه‌های ایران و جهان شد. روز شنبه رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از میز معاملات و تالار خالی بورس تهران و اصفهان نوشتند معامله‌گران در اقدامی بی سابقه در اعتراض به وضعیت قرمز بازار دست از کار کشیدند. این نگرانی و تنش و التهاب در بازار تا جایی رسید که حسین عبدتبریزی مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان برای فعالان بازار سرمایه پیام داد. آقای عبدتبریزی با تاکید بر اینکه تا روز شنبه کوچکترین دخالتی در شرایط جاری بازار نداشته، از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار خواست به حفظ آرامش بازار کمک کنند. مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان مهمترین ابزار برای این آرامش را بی‌توجهی به شایعات و خبرهای نادرست دانست. احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد اما می‌گوید بورس همیشه دستخوش خبر است.
یکی از کارکردهای بورس سهام اساساً اینه که اطلاعات جمع بکنه، شایعات جمع بکنه و با مدیریت اطلاعات به تصمیم سازی برسه برای بازیگران. اگر اشکالاتی در بازار سهام ایران هست، نه به دلیل اینکه خبر یا شایعه وجود داره، چرا تمامی بورس‌های دنیا این اخبار و شایعه وجود داره، ولی کن بورس سهام کار خودش رو انجام میده. مشکل اساسی ساختار بورس است که دولتی است و برخی به دلیل راند اطلاعات و ارتباطات میتونن از این فراز و نشیب قیمت‌ها سودجویی بکنن.
بازار سرمایه و بورس که نوایی از تبع انتظارات بازار کلانه است، در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهد. دولت اما برای کنترل این بازار پول پاشی می‌کند. همین هفته که بازار سهام در تب و تاب بود و در حال سقوط، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد روز چهارشنبه 10 مرداد ماه 100 میلیارد تومان و روز شنبه 13 مرداد ماه 500 میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده. او هدف را حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد. بیشتر از احمد علوی بشنویم، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد.
این اولین باری نیست که دولت این کارو میکنه، مؤثر نبوده. یک بورس سهامی که کارآمده مؤثره و البته میتونه به شکل خود بسا مشکلاتش رو حل بکنه، درسته ممکنه به فراز و نشیبای خیلی زیادی دوچار بشه، منتها تو بلند مدت مشکلاتش رو حل میکنه. بورس سهام ایران دولتیش، دولت دخالت میکنه و البته تجربه تاریخی هم نشون میده دخالت ها نه تنها مؤثر واقع نشده بلکه مشکل زا بوده. بهترین راهش اینه که این ساختار دولتی دگرگون بشه، خصوصی بشه. مؤلفه های دیگه هم لازمه برای اینکه این بورس سهام مثل سایر بورس های سهام به یک ساختار مناسب، مؤثر و رقابتی برسه که بتونه خودش مشکلات رو حل بکنه.
از ابتدای مرداد ماه تا کنون 2146 میلیارد تومان پول از سوی سرمایه‌گذاران خرد از بازار رفته. این افزایش خروج نقدینگی آینده معاملات در بازار سهام رو در حالی از ابهام برده، راه رو برای نزول بیشتر قیمت‌ها در روزهای آینده باز کرده و سرمایه‌گذاران حقیقی رو بیشتر نگران کرده. از احمد علوی تحلیلگر اقتصادی مقیم سوئد بشنویم.
اغلب این سرمایه گذاران خرد یا حقیقی به دلیل نداشتن رانت اطلاعات، ارتباطات یا سرمایه بزرگ غالبا بازنده بودند در طی سالهای گذشته و شرایط فعلی هم همونه. کسانی که بیشترین زیان رو میکنن همین سرمایه گذاران حقیقی و خرد هستند. دولتی ها و مؤسسات حقیقی هم در این شرایط ممکنه گاهی دچار زیان بشن، منتها توی بلند مدت اونا برنده هستند. بنابراین زیانی که متوجه بازیگران حقیقی و خرد در نهایت موجب میشه بازیگران حقوقی و دولتی برنده این ماجرا خواهند شد.
بازار سهام ایران در تباتاب است. هر تیر و ترقی در خاورمیانه رنگ رخ بورس رو قرمز میکنه. از منازعات نظامی تا منازعات سیاسی، از مرگ یک رئیس جمهور در ایران تا احتمال ریاست جمهوری یک نفر در آمریکا، همه و همه ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه رو ادامه دار کرده. هیچ ردی از سبز شدن این بازار نیست. سهامداران خرد هم در تردیدند. عطای این بازار را بر لقایش ببخشند یا در ترس و استراب بمانند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله، این بخش خبری رو پی میگیریم با گزارش دیگه. شبکه شرق در ایران گزارش داده که کبرا غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، در اقدامی غیرمنتظره بعد از دریافت تذکر حجاب رد مرز شده است. رادیو فردا مطلع شده که خانم غلامی در دانشگاه الزهرا در تحصیل و پژوهش در زمینه هویت‌یابی زن مهاجر بوده که به اردوگاه سفیدسنگ در خراسان رضوی منتقل شده. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
احضار، بازداشت و رد مرز یک دانشجوی افغان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در ایران. شبکه شرق گزارش داده که کبرا غلامی، پژوهشگر اجتماعی اهل افغانستان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، در اقدامی غیرمنتظره بعد از دریافت تذکر حجاب رد مرز شده است. خانم غلامی در دانشگاه الزهرا در حال تحصیل و پژوهش در زمینه هویت‌یابی زن مهاجر است. شبکه شرق به نقل از منابع آگاه و دوستان کبرا غلامی گزارش داده که او پس از دریافت چند تذکر حجاب به اداره اتباع احضار شده و پاسپورتش ضبط شده است. مشخص نیست آیا تذکر حجاب از طریق پیامک بوده یا از طریق دیگری صورت گرفته. در پی این احضار اما او بدون ارائه هیچ دلیل قانع کننده ای بازداشت و رد مرز شده است. کبرا غلامی متولد افغانستان است و از 4 سالگی در ایران زندگی می کند. او بیش از 27 سال است که در ایران به عنوان فعال اجتماعی زندگی و پژوهش می کند. دوستان کبرا غلامی در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کرده و نوشتند که او حتی فرصت خداحافظی با خانواده و دوستان خود را نیافته. ابتدا به اردوگاه منتقل و بعد با اتوبوس برای رد مرز به سمت مشهد در حال انتقال است. شیما وزوایی از دوستان کبرا غلامی در شبکه ایکس توییتر سابق درباره او نوشته است.
از دیشب ما و بقیه تلاش کردیم و با استانداری خراسان، امور پناهندگان و اداره اتباع ارتباطاتی گرفتیم. تشکل‌هایی که کبرا در اونها فعال بوده هم مشغول نامه‌نگاری هستند. خبر گرفتیم که کبرا خوشبختانه هنوز در مرزهای ایرانه. امیدواریم تجدید نظر بشه.
بر اساس اطلاعاتی که رادیو فردا کسب کرده، کبرا غلامی به اردوگاه سفیدسنگ منتقل شده است. این اردوگاه در 30 کیلومتری فریمان در خراسان رضوی و در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد. اردوگاهی که روزنامه صبح کابل آن را گورستانی برای مهاجران توصیف کرده است. برخورد صورت گرفته با کبرا غلامی با واکنش‌های گسترده فعالان مدنی و حقوق بشری روبرو شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی با توجه به شرایط امنیتی نامناسب افغانستان درباره امنیت جانی و سلامت او ابراز نگرانی کرده و با هشتگ کبرا را برگردانیم خواستار توقف رد مرز او شدند. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری در تهران، در توییتر خود در همین زمینه نوشته است.
طبق کدام قانون مجازات عدم رعایت حجاب شرعی رد مرز اجباری است؟ آن هم بدون محاکمه و حق انتخاب وکیل.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مهاجران غیرقانونی و کسانی که مدارک هویتی ندارند تحت شرایطی رد مرز می شوند. بر اساس این قوانین، خارجیانی که بدون داشتن اسناد لازم از راه‌های غیرمجاز به کشور وارد شده یا می شوند، علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه، وزارت دفاع آنها را برای مدتی که از 5 سال تجاوز نکند، ملزم به اقامت اجباری در محل معین کرده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج می‌کند. روزنامه شرق اما بهمن 1402 خبر داده بود که حتی در مواردی برخی ایرانیان به اشتباه رد مرز می‌شوند. به نوشته این روزنامه، این روزها با پیچیده‌تر شدن وضعیت افغانستان و افزایش موج مهاجرت مردم این کشور به ایران، رد مرز شدن این افراد هم افزایش پیدا کرده که در این بین گاهی ایرانی‌های بدون شناسنامه هم به دلیل نبود اوراق اغراق برای شناسایی ملیت با افغانستانی ها از کشور اخراج می شوند که بعضن در اردوگاه ها با شرایط سختی هم مواجه هستند. طبق آمار سایت خبرگزاری تابناک، از ابتدای سال تا آخر آبان 1402 350,000 افغان از ایران به افغانستان بازگشتند که 160,000 نفر از آنها اخراج و رد مرز شدند. آمار دقیقی از تعداد اتباع کشور افغانستان که در ایران اقامت دارند وجود ندارد. حکومت میگوید بیش از 5 میلیون نفر هستند.
به ساعت 22:30 دقیقه در ایران نزدیک میشیم. فرصتی داریم به سرخط چند خبر مهم بار دیگه تقدیمتون کنم. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، با شلیک پرتاب کوتاه‌برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی همراه با انفجار شدید و خارج از محدوده استقرار اقامت او صورت گرفته. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد بمب‌گذاری در محل اقامت رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران گمان زنی‌هایی را مطرح کرده بودند. اطلاعیه سپاه دولت اسرائیل را به عملیات این حمله و آمریکا را نیز متهم به حمایت از آن کرده. همچنین سخنگوی پنتاگون اعلام کرده به دستور وزیر دفاع ایالات متحده محل استقرار ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه تغییراتی می‌کند و تجهیزات جدیدی به منطقه ارسال می‌شود. به گفته سابرینا سینک، معاون سخنگوی پنتاگون، این تغییر آرایش نظامی با هدف افزایش حمایت از اسرائیل و مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران صورت می‌گیرد. بر اساس تغییرات جدید که واشنگتن پست به آنها اشاره کرده، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در آب‌های خلیج فارس مستقر می‌شود و ناو تئودور روزولت به همراه 5 ناوچه و ناوشکن این منطقه را ترک کرده و به سوی خلیج عمان رفته است. در خبر دیگر، هر حمله اسرائیل به یک مدرسه در محله شیخ رضوان در غزه که به عنوان پناهگاه آوارگان مورد استفاده قرار می گرفت، دست کم 15 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل اعلام کرده که این مدرسه مرکز فرماندهی و محل نگهداری اسلحه بوده است. مقام‌های وزارت بهداشت فلسطینی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع شمار کشته شدگان جنگ غزه را بیش از 39,500 تن اعلام کردند. و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، طی 7 ماه گذشته و از شروع سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران تأکید شده که این آمار نسبت به سال گذشته 30% کاهش داشته و دلیل آن هم رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ ابراهیم رئیسی عنوان شده است. آمار بالای اعدام در ایران در حالی منتشر میشه که بر اساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران مستقل در نروژ، تنها 28 اعدام در رسانه‌های داخل ایران یا از طریق منابع رسمی اعلام شده است. و در ادامه این بخش خبری تحلیلی بشنوید اینکه هادی طهان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه درباره سرنوشت لایحه عفاف و حجاب گفته که این شورا هنوز مصوبه جدیدی دریافت نکرده و همچنان دو ابهام شورای نگهبان به این لایحه پابرجاست. چگونگی شناسایی افراد به وسیله سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی توسط فراجا از جمله اشکالاتی است که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرده. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی پگاه بنی هاشمی حقوقدان در شیکاگو آمریکا را جویا شدم.
راستش من الان یک قدری اصلا شک دارم که واقعا حتما آیا قصد بسیار قوی پشت این موضوع وجود داره که دست آخر این لایحه تبدیل به قانون بشه یا خیر، به دلیل اینکه در رفت و برگشت های میان مجلس و شورای نگهبان به نظر میرسه که هنوز یک سری از ابهامات این قانون از نظر شورای نگهبان بر قوت خودش باقی مانده و به نظر میرسه که مجلس در واقع به اندازه کافی نیرو و سرعت برای این کار قرار نداده. به همین منظور حتی برخی از خبرنگاران به اصطلاح از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدن که آیا اگر که به اصطلاح تأخیر در این موضوع بخواد ادامه پیدا بکنه، این مسئله اصلا از آیا از دستور کار خارج میشه یا نه، که به اصطلاح سخنگو اشاره میکنن که همه چیز به مجلس بستگی داره. بنابراین به نظر میرسه که احتمالاً هنوز مجلس شورای اسلامی در این رابطه به یک همگرایی نرسیده که کاملاً بخواد نسبت به اشکالات مورد نظر شورای نگهبان اقدام بکنه و احیاناً بخواد این سرعت رو عملیاتی تر و به اصطلاح به واقعیت بپیونده.
خانم بنی هاشمی، در حالی این لایحه حجاب و عفاف هنوز سرنوشتش نامشخصه که ما مثلا طرحهای دیگه‌ای رو در خصوص مقابله با مخالفان حجاب اجباری در کشور می‌بینیم که داره اجرا میشه، طرح نور هست، طرح حجاب‌بان هست که از سوی شهرداری تهران مثلا در مترو داره اجرا میشه، این آشفتگی در اجرای چنین طرحهایی که انقدر حساسیت بالای اجتماعی دارند چقدر در ادامه میتونه روی روان جامعه تاثیر بذاره؟
قطعا تاثیرگذار بوده و به نظر میرسه که زمانی که مسئله جنبش در واقع زن زندگی آزادی ادامه پیدا کرد و خب در یک حالت خیلی ارگانیکی بسیاری از زنها میبینیم که در شهرهای بزرگ به خصوص در واقع بدون حجاب ظاهر میشن، یک در واقع تلاشی از طرف چندین نهاد در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. همونطور که اشاره کردین طرح نور یکیش بود، داد به اصطلاح حجاب‌بان‌ها یکی دیگه بود، تلاش کردن که هر کدوم از این گروه ها در واقع قابلیت های خودشون رو به اصل نظام نشون بدن که چقدر مصر هستن در ارتباط با مسئله حجاب. ولی خب از طرف مقابل میبینیم که به اصطلاح زنان وقعی ننهادن نسبت به این مسائل و همچنان درگیری ها میان اونها و گشت ارشاد یا حجاب‌بان ها هر از چندگاهی بر تیتر اخبار قرار میگیره، به اصطلاح شبکه های اجتماعی بعضی از صحنه ها درگیری رو نشون میدن، ولی همچنان به اصطلاح اونها پافشاری کردن بر مسئله حجاب. همینطوری که میبینید خیلی از صحنه ها به اصطلاح از شهرها منتشر میشه که بسیاری از زنان در کنار زنانی که حجاب دارن، خیلی ها هم حجاب ندارن. بنابراین به نظر میرسه که حداقل دست کم این جنبش اجتماعی همچنان زنده است و تلاش میکنه که بر تمام موانع فائق بشه.
خانم بنی هاشمی، مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری انتقادات زیادی به مسئله گشت ارشاد داشت. حالا اگر حاکمیت و نظام در نهایت به این نتیجه برسه که باید این طرح به هر صورت در کشور اجرایی بشه، با توجه به قوه مجریه جدیدی که باید این طرح رو اجرا کنه، چه چالش هایی رو میشه در ادامه برای اجرای طرح حجاب و عفاف در کشور متصور بود؟
در نهایت بر اساس قانون و سلسله مراتب قانونی زمانی که یک لایحه تبدیل به قانون بشه و در واقع رئیس جمهورمون رو ابلاغ بکنه، به هر حال قانون لازم الاجرا میشه و قوه مجریه هم همطور که اشاره کردین اول و با دیدگاه‌های متفاوت مجبور هستش که در واقع این در واقع لایحه رو اجرا بکنه و در کنار اجرای لایحه قرار بگیره. منتها نحوه اجرای اون به زعم من میتونه متفاوت باشه، از این جهت که به هر حال وزارت کشور دست اندر کار این مسئله میتونه قرار بگیره، از این جهت که تا چه اندازه سختگیری ها باشه، تا چه اندازه به اصطلاح بخواد نیرو، زمان، هزینه و مبالغی برای این موضوع در نظر گرفته باشه، میتونه متفاوت باشه نسبت به دولت قبل. ولی در هر صورت باید ببینیم که اصلا اساسا در این مقطع زمانی آیا همچنان در واقع سقوه پافشاری بر روی مسئله لایحه جدید حجاب خواهند داشت یا نه. برای اینکه من قدری شک دارم که در این بره از زمان به نظر میرسه که تا یه اندازه این لایحه حالت مسکوت پیدا کرده و منتظر هستن که به اصطلاح عوامل دیگه‌ای در سطح جامعه سنجیده بشه و آیا اصلا این بخواد فعلا مسکوت گذاشته بشه یا اینکه بخوان دو مرتبه این رو به اصطلاح چرخش رو به حرکت در بیارن و تبدیل به یه سری قانون‌های جدید بشه.
گفتگوی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در شیکاگو آمریکا، در خصوص اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه هنوز مصوبه جدید این شورا دریافت نکرده در خصوص ابهاماتی که به لایحه حجاب و عفاف پیشتر وارد کرده بود.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در ادامه گزارش هایی که در بخش نخست این مجموعه خبری تحلیلی تقدیمتون کردیم، باز هم به موضوع حذف اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس میپردازیم. به فرض اینکه نقش داشتن اسرائیل در این عملیات وجود داشته باشه، آیا طراحان این عملیات به دنبال کشاندن تهران به جنگ غزه و احیاناً لبنان هستند؟ اهد اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در گفتگو با همکارم هومن عسکری تأکید کرده که چنانچه هیچ یک از مقامات اسرائیلی دست داشتن این کشور در ترور اسماعیل هنیه رو تایید نکردن، نمیشه درباره محاسبات احتمالی پیش زمینه‌ای در این زمینه اظهار نظر کرد. بیشتر بشنویم از اهد اولمرت.
Your question is based on the assumption that Israel takes responsibility for the assassination of Hania.
پرسش شما بر پایه این فرضیه است که اسرائیل مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را بر عهده گرفته باشد، که اینطور نیست. در دولت اسرائیل هیچ کس مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. از این دیدگاه هیچ محاسبات یا مفروضاتی را نمیتوان برای دولت اسرائیل تصور کرد. البته پرسش این نیست که ما مسئولیت را میپذیریم یا به طور علنی آن را اعلام کنیم. آنچه مهم است این است که ایرانی ها فکر می کنند چه کسی این عملیات را انجام داده. آنها می گویند و متقاعد شدند که ما در این عملیات دست داشتیم. بنابراین اینکه واقعا کار ما بوده یا نه اهمیت کمتری پیدا می کند. این باور آنهاست که اقدام احتمالی آنها را در پی خواهد داشت. بنابراین این احتمال وجود دارد که ایرانی ها به دنبال راهی برای واکنش نشان دادن به حذف اسماعیل هنیه باشند. فکر میکنم اینکه دولت اسرائیل مسئولیت این عملیات را نپذیرفت به نوعی به فروکاهی شدت عمل متقابل ایران میانجامد و باز هم به باور من در این شرایط واکنش ایران متعادل تر خواهد بود.
برخی میگویند که ترور اسماعیل هنیه در تهران روند دستیابی به صلح در منطقه و اصلاحات احتمالی از سوی دولت نوپای مسعود پزشکیان در ایران رو تضعیف میکنه و در عین حال موجب تقویت جنگ طلبان خواهد شد. شما چه فکر میکنید؟
Again, the question is not whether we did it or not. The question is what the perception about what happened.
باز هم موضوع این نیست که این رخداد کار ما بوده یا نه. مهم این است که استنباط درباره این واقعه چیست. من هم با شما موافقم که این تلقی وجود دارد که اسرائیل به نوعی در این رخداد مسئولیت دارد، اما فکر نمی کنم چنین چیزی به هیچ وجه بر روی شانس صلح تأثیر بگذارد، چون صلح در این مرحله اساساً در دستور کار نیست. مسئله این است که آیا این رخداد بر روی احتمال دستیابی به توافقی بر سر آزادی گروگان‌ها تأثیر خواهد داشت یا نه. این موضوع قابل پرسش است. از یک سو واکنش احتمالاً غیر قابل اجتناب حماس و ایرانی ها را خواهیم داشت که می خواهند کسانی را که فکر می کنند در این اقدام دست داشتند تنبیه کنند. از سوی دیگر این پرسش وجود دارد که آیا واقعاً می خواهند روندی را شروع کنند که در نتیجه آن حذف های بیشتری صورت بگیرد، که قطعاً چنین سناریویی ضربه مؤثری بر روی روحیه و توانایی حماس برای ادامه دادن خواهد داشت. بنابراین ما درباره صلح صحبت نمی کنیم. حذف هنیه ممکن است در روند دستیابی به توافق بر سر آزادی گروگان ها مشکلات بیشتری ایجاد کند.
گفتگویی بود با اهد اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، که این گفتگو رو همکارم هومن عسکری انجام داده بود. اما با کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون این پرسش در مورد حماس مطرحه که چه کسی رهبری سیاسی این گروه افراطی رو بر عهده خواهد گرفت. در رسانه‌های بین‌المللی نام خالد مشعل، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، بیش از دیگران برای جانشینی او مطرحه، اما گمان زنی‌هایی هم در مورد افراد دیگه وجود داره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
با کشته شدن هنیه، مذاکرات و تلاش‌ها برای انتخاب جانشینش آغاز شده و اسامی چند چهره گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی طبقه بندی شده مطرح است. یکی از این اسامی خالد الحیی است که اتفاقاً همراه با اسماعیل هنیه برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود. الحیی معاون یحیی سنوار، رهبر حماس در داخل نوار غزه است و در ماه‌های اخیر تیم حماس برای مذاکرات غیر مستقیم درباره آتش بس در غزه را رهبری کرده است. او از دو تلاش مستقیم برای کشتنش از سوی اسرائیل جان سالم به در برده. الهیه در قطر مستقر است و گفته می شود که او یکی از گزینه‌های مورد علاقه جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه برای رهبری سیاسی حماس است. گزینه دیگر خود یحیی سنوار است که اکنون با کشته شدن محمد زیف فرمانده نظامی حماس در غزه، گفته می شود عملیات نظامی حماس را رهبری می کند و همزمان در مذاکرات برای برقراری آتش بس نقش کلیدی دارد. محمود زهار از بنیانگذاران حماس، روحی مشتاها از نزدیکان سنوار در غزه که سرنوشت او نامشخص است، و محمد شبانه یکی از فرماندهان کهنه‌کار این گروه که ریاست گردان حماس در رفح در جنوب نوار غزه را بر عهده دارد از دیگر گزینه‌ها هستند. اما در این میان احتمال ریاست مجدد خالد مشعل که اکنون 68 ساله است و در سال 1977 از یک تلاش برای کشتنش از سوی اسرائیل جان سالم به در برد از دیگران بیشتر است. خالد مشعل که دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه کویت و یکی از اعضای مؤسس حماس است، تا سال 2017 که رهبری سیاسی حماس را به اسماعیل هنیه سپرد، به دلیل نرمش در برخی از دیدگاه‌ها، از جمله بیان این احتمال که عبارت فلسطین از نهر تا بحر شاید بتواند تغییر کند، مورد انتقاد جناح‌های دیگر درون حماس قرار گرفت. مشعل همچنین با تصمیم به خودداری از دخالت در جنگ سوریه به سود بشار اسد، مورد غضب حکومت سوریه و ایران قرار گرفت. سوریه او را اخراج و دفاتر حماس در این کشور را مهر و موم کرد و روابط حماس و ایران نیز در سالهای آغازین جنگ سوریه عملاً سرد شد. هرچند که در دوران ریاست مشعل اردن او را طرد کرد و به قطر رفت، اما او نسبت به هنیه از ارتباطات گسترده تری با سران کشورهای عربی و اسلامی برخوردار است. با این حال از آنجا که همواره خارج از نوار غزه به سر برده، دارای نفوذی به اندازه هنیه بر رهبران نظامی حماس نیست. در حالی که اسرائیل خواهان خلع سلاح و از بین بردن توان نظامی حماس است، مشعل در دوران ریاستش گفته بود که حاضر نیست درباره تسلیحات حماس مذاکره کند. او با این حال در اواخر دوران رهبریش تلاش کرد حماس را با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، آشتی دهد. مشعل ایده توافق صلح دائمی با اسرائیل را رد کرده، اما گفته که حماس میتواند در ازای آتش بس طولانی مدت تشکیل کشور فلسطینی در کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی را به عنوان راه حلی موقت بپذیرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
و اما زارا، دختر 29 ساله‌ای که با فراگیر شدن اجرای خیابانیش از ترانه Back to Black از امی واین هاوس، خواننده فقید و جوان بریتانیایی، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، از روز پنجشنبه در بازداشت به سر می‌برد. به گفته فراواز، خواننده موسیقی جاز و بلوز ایرانی در آلمان که فعالیت‌های زارا رو دنبال کرده، او اکنون در زندان فشافویه به سر می‌برد. دوستان و نزدیکان زارا هم هنوز از اتهامات احتمالی او اطلاعی در دست ندارند. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با فراواز از او درباره جزئیات بازداشت زارا پرسیده.
زارا خیلی همیشه در فضای مجازی فعال بود و هر روز در فضای خیابونی در ایران اجرا می‌کرد و هر روز اینها رو پست می‌کرد و این اولین بار بود که من متوجه شدم که روزهاست که آنلاین نبوده زارا، و شروع کردم پیگیری کردم و از طریق چند تا از دوستاش متوجه شدم که زارا وقتی که خونه بوده پلیس به خونش حمله کرده و وسایلش رو توقیف کردند و خودش رو هم بازداشت کردن.
زارا با خانواده زندگی میکرده یا تنها زندگی میکرده جایی؟
زارا در کرج با خانوادهش زندگی میکنه.
گفتی که یه سری وسایل رو ضبط میکنن، دقیقا این وسایل چه چیزهایی بوده؟
تا جایی که من شنیدم تبلت، لپتاپ، موبایل و میدونم که زارا خب نقاشی میکشید و خب اونها رو هم بردن با خودشون.
میتونست نقاشی ها دلیلی باشه برای اینکه در کنار حالا اتهامی که قاعدتا متوجه شده به واسطه شاید اجراهای خیابانی قرار بگیره؟
میتونه قرار بگیره. چرا؟ اتفاقا این چیزی بود که ما در موردش صحبت میکردیم، چون میدونین آواز خوندن به خودی خود جرم محسوب نمیشه در داخل ایران. به خاطر همین همیشه جمهوری اسلامی میگرده دنبال یک دلایل فرعی که بتونه اون آدم رو محکوم بکنه.
محتوای خاصی داشته این نقاشی ها؟
نه، من فکر میکنم که یه سری نقاشی خیلی معمولی بوده، ولی خب میدونین که ذهن متوهم جمهوری اسلامی همیشه از یک چیز یک داستانی میسازه. به هر حال از اونجور که همیشه مثلا خواننده‌های راک داشتیم، خواننده متال داشتیم، مسالهاست داخل ایران داشتیم و همیشه اینا رو به عنوان شیطان پرست مثلا جمهوری اسلامی در تلویزیون ها ازشون اسم برد. نبودن این آدم ها شیطان پرست، ولی خب این همیشه این تصوراتیه که اونها میخوان در ذهن عموم ایجاد بکنن.
زارا معمولا در نوع پوشش و شکل آرایشش هم خب شکل خاصی رو پیروی میکرد، روش خاصی رو پیروی میکرد، یه مقدار آوانگارد بود.
خیلی هیپیه و خیلی بله آرتیستیکه ظاهرش. بله خب فرق میکنه با اون استانداردهای جامعه ایران، ولی در این حال هم خیلی ساده است.
ساده به چه منظور؟
منظورم اینه که لباساش همیشه خیلی پارچه های ساده و نخی و مثلا فقط یه شال ساده دور سرش میبنده. منظورم که مثلا هیچوقت آرایش مثلا اونجوری عجیب غریب یا مثلا لباس های عجیب غریب نداره، خیلی ساده است، ولی خب مدل خودش. خیلی
این برمیگرده حالا به نحوه پرورش یافتنش، یعنی در خانواده‌ای پرورش پیدا کرده که اونها هم گرایش‌های هنری به این شکل داشتن یا نه؟
خانواده زارا خیلی مذهبی و خیلی محافظه‌کار هستند و اونجور که من شنیدم از طریق دوستاش هیچ ربطی به خانواده‌اش نداره از لحاظ فکری و جوری که زندگی میکنه.
خب این خیلی جالبه که چطوری یک دختری که کاملا متفاوت از روش و منش خانواده‌اش داره زیست میکنه میتونه دووم بیاره، ادامه بده و اجراهای خیابانی به این شکل داشته باشه و اینها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنه.
من هم دقیقاً شرایط مشابهی داشتم در ایران، خانواده سنتی، مذهبی، محافظه‌کار و مثلا مامانم منو میبرد شب قدر و مثلا دعای انعام و مثلا اینجور داستانا، بعد من یهو خواننده شدم اون وسط. بعد مثلا فضای مجازی من هم همینطوری هر روز پست میذاشتم، تو خیابون میخوندم. حتی بعدی فکر میکنم که اون البته از من خیلی زارا از من خیلی شجاع‌تره. فکر میکنم همه این فشارهایی که حالا من زارا آدمایی مثل ما تو خانواده داشتیم و باهاش سرکوب شدیم، یه جایی میزنه بیرون و یه جایی ما خسته میشیم و یه جایی تو میخوای خودت باشی و از همه اون تابوها و از همه اون تنابهایی که دورت پیچیده شده بیای بیرون و هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره.
الان چه مدتیه که زارا ازش خبری نیست؟
زارا چهارشنبه هفته پیش با یکی از دوستاش داشته در فلکه اول گوهردشت راه میرفته، گشت ارشاد دوستش رو دستگیر میکنه و زارا میره که دوستش رو نجات بده و پلیس سعی میکنه که جفتشون رو دستگیر بکنه و اینها حالا به نحوی فرار میکنن از دست گشت ارشاد. ولی خب گشت ارشاد تمام این لحظات رو فیلم برداری کرده بوده. روز بعد اینها تو خونه هاشون جفتشون دستگیر میشن. دوست زارا خب آزاد میشه، ولی خب زارا به خاطر اینکه پلیس بارها و بارها قبل از این دنبالش بوده در فضای مجازی، خب دیده بودن که این چه فعالیت هایی داره، بارها تو خیابون خواستن دستگیرش بکنن، خب تونسته بوده فرار بکنه از دست پلیس، ولی خب این بار راه فراری دیگه برای زارا نبوده.
همه این تعقیب و گریزها به واسطه خوانندگی زارا بوده یا دلایل دیگه‌ای داشته مثل مثلا رعایت نکردن حجاب اجباری؟
من فکر میکنم این شجاعتش و اشغال کردن فضای عمومی با صدای زنانه چیزی که خیلی ترسناکه برای جمهوری اسلامی. این حضور پررنگش در خیابان هستش که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و ترسونده و حالا ویدیوها شروع کردن به وایرال شدن و دیده شدن بیشتر. و خب میدونیم که جمهوری اسلامی دوست نداره که زنها مخصوصا زنهای شجاع، زنهایی که کاری رو میکنن که مطابق با اون استانداردها و قوانین جمهوری اسلامی نیست دیده بشه و اینا از این دیده شدن نمیترسن.
ولی شبکه‌های اجتماعی که متعلق به زارا بوده هیچ کدوم مسدود نشدن؟
نه نشدن، این سوالی که بر منم هست. و این که من میدونم خانوادش با زارا در تماس هستن، حالش خوبه.
به هر حال زارا خواننده خیابونیه. اون چیزی که من دیدم در فضای مجازی خیلی مورد توجه قرار گرفته اجراهایی هست که به ویژه موسیقی غربی میخونه، البته که موسیقی ایرانی هم میخونه، معمولا هم خیلی از نقطه اوج صداش استفاده میکنه، ولی موسیقی غربی رو که میخونه یه حس و حال دیگه ای داره نسبت موسیقی ایرانی. حالا من چند تا از اجراهاش مثلا از کارهای خانم هایدر رو هم دیدم که خونده.
ببین مسئله ای که زارا خیلی داد میزنه میخونه، تا من همیشه وقت ویدیوهاشو میبینم میگم که دختر انقدر داد نزن، بخاطر اینکه خب داد زدن برای خواننده کار خوبی نیست. ولی خب من هم همین تجربه رو داشتم، ماها چون تو ایران خیلی وقت به زنها میکروفون نمیدادن، یا مثلا خیلی وقت تو خیلی مثلا بک وکال، حتی اگه ما بودیم مثلا صدای بک وکال خواننده رو میبستن، یا خیلی وقت من خودم تو خیابون میخوندم و این نبود میکروفونه باعث میشد که مثلا من سعی کنم بیشتر داد بزنم که آدمای بیشتری من بشنون. به خاطر همینم هست که زارا از اون نوت های بالا و استفاده میکنه و سعی میکنه فریاد بزنه چون که منو بشنوین. موضوعی که من همیشه بهش توجه میکنم تو ویدیوهاش اینه که خب زارا جاز میخونه، بعد راک میخونه، بعد پاپ میخونه، بعد رپ میکنه و حالا نمیخوام بگم خیلی پرفکته تو همه اینها که اصلا مهم نیست. برای مهمه که چقدر تو اون فضای بسته این دختر ذهن بازی داره که رفته تمام این موسیقی های مختلف رو گوش کرده و نشسته تمرین کرده. زارا زبان انگلیسی رو پرفکت هم صحبت میکنه هم میخونه و این رو خودش یاد گرفته، اصلا هیچ آموزشی ندیده. و برای من اینه که این دختر با این بی امکاناتی، با این شرایطی که توش حالا بزرگ شده، انقدر ذهنش بازه، انقدر موسیقی مختلف رو شنیده، تمرین کرده، میخونتشون. خیلی وقتا فکر میکنم مثلا شاید خیلی موسیقی هایی که تو خیابون اجرا میکنه مثلا اینجوری که اصلا آدم باشد تو ایران ممکن مثلا نشناسن این آهنگا رو و این براش مهم نیست. این میره مثلا وسط بازار، وسط پیرمرد پیرزنها مثلا شروع میکنه مثلا آهنگ راک مثلا بلوز بث هارت میخونه مثلا.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال
و... یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اما پایان بخش این بخش خبری تحلیلی، بشنوید پژوهشی تازه نشان داده که بهبود سبک زندگی از جمله رژیم غذایی سالم و تحرک بدنی میتونه در بهبود علائم افسردگی خفیف و متوسط مؤثر باشه. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
نتایج مطالعه تازه که توسط پژوهشگران مرکز خوراک و خلق و خوی دانشگاه دیکین در استرالیا انجام شده نشان میدهند که درمانهای سبک زندگی شامل مشاوره های تغذیه‌ای و فعالیت های بدنی در کاهش علائم افسردگی های خفیف و متوسط به اندازه رواندرمانی‌های سنتی کارآمد هستند. این یافته‌ها فرصت‌های جدیدی را برای تعامل متخصصان تغذیه و فیزیولوژیست‌های ورزشی در حوزه سلامت روان فراهم می‌آورند. در این مطالعه 182 شرکت کننده با افسردگی خفیف تا متوسط به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند تا درمان‌های سبک زندگی یا رواندرمانی شناختی رفتاری را دریافت کنند. جلسات درمان سبک زندگی توسط متخصصین تغذیه و فیزیولوژیست‌های ورزشی انجام شد و شامل راهنمایی‌های مبتنی بر شواهد برای بهبود فعالیت بدنی و تغذیه بودند. این جلسات به شرکت کنندگان کمک می‌کردند تا روزانه بیشتر حرکت کنند و مصرف غذای خود را با تمرکز بر رژیم غذایی مدیترانه‌ای اصلاح شده بهبود ببخشند. در مقابل، گروهی که رواندرمانی شناختی رفتاری دریافت کردند تحت نظر دو روانشناس بودند و درمان شامل روش‌هایی برای مدیریت افکار و رفتارهای نامفید بود و به آنها کتاب‌های کار و محصولات آرامش بخش مانند توپ‌های مخصوص کاهش استرس داده شد. در پایان 8 هفته شرکت کنندگان در گروه درمان سبک زندگی 42% کاهش در علائم افسردگی خود را گزارش کردند، در حالی که این رقم در میان شرکت کنندگان در گروه رواندرمانی 37% بود. همچنین تحلیل هزینه ها نیز نشان داد که اجرای برنامه سبک زندگی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. سکارلت سموت، همکار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سلامت روان ماتیلدا در دانشگاه سیدنی، نیز اظهار داشت که این تحقیق و پیشنهاد پژوهشگران آن مبنی بر این که متخصصان بهداشت می توانند برای مداخله در سلامت روانی بهتر آموزش داده شوند بسیار هیجان انگیز است. اما خانم اسموت افسود که سناریوی ایدئال این خواهد بود که افراد به هر دو نوع مراقبت بهداشت روانی مبتنی بر سبک زندگی و روان درمانی دسترسی داشته باشند. این مطالعه گامی بزرگ در شناخت بهتر ارتباط بین سلامت جسم و روانی است و نشان می دهد که توجه به تغذیه و فعالیت بدنی می تواند به عنوان یک جزء کلیدی در درمان و پیشگیری از افسردگی مورد استفاده قرار بگیرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا به پایان بخش خبری تحلیلی 22 رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.